از صفحه 103 از داستان نامزد و مرگ اثر ژیل پرو. آندره تنه او را به پلکان چسبان زن بالاتنه شوهرش را روی شانه چپ نگه داشت و دکمه های کت او را گشود و جیب بغل کت سرمه یک لوله فلزی بیرون آورد و درش را باز کرد. دو قرص گلی رنگ از درون آن روی کف دست راستش ریخت و به دهان مرد نزدیک کرد. کوشید تا آنها را از میان لبها وارد دهان کند. بر اثر فشاری که می آورد، سر مرد به چپ و راست تکان می خورد، نگاه او همچنان مهربان و غمگین و فقط اندکی خیره تر و اندکی خالی تر از اول بود. ولی رنگ مهتابی پوستش به خاکستری گراییده بود و مسلم بود که مرده است. محکم بگیریدم. آندره خود را محکم به او چسبان و جرأت نکرد که چیزی بگوید. زن با یک دست دهان مرد را باز کرد و آن دو قرص را روی زبانش گذاشت. ولی مرد هیچ واکنشی برای خوردن نشان نداد. دیدن این زبان آویزان میان دندانها با دو قرص گلی رنگ بی مصرف روی آن ترسناک بود. گویا در این لحظه زن فهمید که کار از کار گذشته، زیرا حقیقی کرد که شبیه ترکیدن بغض در گلو بود و آندره تن او را که چسبیده به تن خودش می لرزید حس کرد. او را تنگتر به خود فشرد و گونه هایشان با یکدیگر مماس شد. زن با حرکتی شبیه حرکت نرم و لجوجانه کره اسب سرش را به سر او میمالید. آندره وقتی که گریه او را حس کرد زیر لب گفت: حالا بگذارید من بروم بالا. صفحه 104. تنابی زیر بغل‌های مرد بستند و او را آرام آرام پایین آوردند. زن به هر ترتیب می‌خواست او را به اتاق نشیمنشان ببرد. کمی ناخوشایند بود که مدام می‌گفت منزلمان و حالا اینکه آنها تازه رسیده بودند. آندره اصرار نکرد، زیرا می‌دانست که ماریون اگر بفهمد که مرده‌ای وارد خانه شده است جنجال خواهد کرد. اتاق پایین پر از لباس‌های به هم ریخته و ظروف آشپزخانه بود. روی میز ناهارخوری در قهوه جوشی پر آب یک دستگل پامچال شبیه دستگلی که دخترک به او داده بود دیده می‌شد. بخاری دیواری را روشن کرده بودند و دخترک کنار آتش نشسته بود و یک مجله مصور را ورق می‌زد. از دیدن آنها که زیر بغل‌ها و پاهای مرد را گرفته بودند و می‌آورد تعجب نکرد. مادر به او گفت: دوباره حالش به هم خورد، تو همینجا بنشین، ما میبریمش بالا که بخوابانیمش. پلکان خیلی تنگ بود. آندره مجبور شد که جنازه را روی شانه خود بیاندازد و سعی کند که فکرش مشغول چیز دیگری باشد. زن در را برایش باز کرد. هوای اتاق سرد بود و هنگامی که آندره جنازه را روی تخت خواب رها کرد، زن به او گفت: شما استراحت کنید، خودم ترتیب کارها را می دهم. میت را روی تشک خوابان و پلکایش را پایین آورد و دستایش را صلیب وار روی شکمش گذاشت. سپس چند قدم واپس رفت و با دقت به جنازه نگریست، گویی می خواست مطمئن شود که چیزی فراموش نکرده است. آندره پیشنهاد کرد: تسبیح می خواهید؟ من توی خانه دارم. نه، لازم نیست. چطور؟ مگر اعتقاد مذهبی نداشت؟ موضوعی نیست، او اینجا نمیماند. امشب برش میگردانم به ولایت. امشب؟ ولی تشریفات کار چه میشود؟ باید دایره متوفیات را خبر کرد. زن چهرهش را که ناگهان آشفته حال شده بود ملتمسانه به سوی او برگرداند و گفت: خواهش میکنم به من لطف کنید و بگذارید برگردم. هیچ چیز به هیچ کس نمیگوییم، نه شما و نه من. طوری وانمود می‌کنیم که انگار اصلاً همدیگر را ندیده‌ایم. آخر برای چه؟ برای پولش. ما دیگر پول نداریم و دایره متوفیات برای بردن جنازه به سنبریو قیمت خون پدرش را مطالبه خواهد کرد. دست کم 3000 فرانک و شاید هم 4000. 8 سال پیش که جنازه مادرم را آوردن، ما اول خیال کردیم که صورت حساب عوضی است. مرد نگاهی به میت کرد که روی تشک دراز کشیده بود و اکنون کتش بسیار فراختر از معمول به نظر می آمد. اگر زنده می ماند می بایست 1 سال تمام کار کند تا 4000 فرانک در آورد و با این پول می توانست شنبه ها در بازار کارانتان دو ماده گوساله پروار بخرد. زیر لب گفت: می فهمم، ولی تشریفات را نمی شود ندیده گرفت. اگر خبردار بشوند در سر بزرگی راه می افتد. قسم می‌خورم که هیچ کس نفهمد. او را توی اتومبیل می‌نشانیم و چون شب است کسی نمی‌فهمد که او مرده است. سنبریو هم دور نیست. و اگر ژاندارم‌ها جلوشان را بگیرند، گاهی ماشین‌ها را توی راه وارسی می‌کنند. من خودم را به آن راه می‌زنم. انگار که او همین الان توی اتومبیل تمام کرده است. می‌زنم زیر گریه و آنها دست و پایشان را گم می‌کنند و دیگر دنبالشان را نمی‌گیرند. نمی‌دانم. بله بله، شما بگذارید ما برویم. قول می‌دهم که هیچ طور نمی‌شود. جمله را با صدای بلند گفته بود و دخترک از پایین صدایش را شنید، پرسید که آیا می‌شود من هم بالا بیایم؟ مادرش دستور داد که از جای تکان نخور. چند ثانیه ساکت ماندند و سپس آندره گفت: اینجا نمی‌شود حرف زد. اگر میل دارید بیایید برویم به اتاق من. صفحه 106. دخترک همونجا نشسته بود، اما مجله‌اش را دیگر نگاه نمی‌کرد. چشمایش پر از نگرانی و سرزنش بود. مادر گفت: بابا خوابیده است. همینجا کنار آتش بنشین و مجله‌اش را تماشا کن. مزاحم بابا هم نشو. من می‌روم و زود برمی‌گردم. بیرون تقریبا شب شده بود. مطمئنید که دخترتان بالا نمی رود؟ او یاد گرفته است که باید ساکت بماند. از وقتی که هی به گوشش خوانده ایم که نباید پدرش را خسته کند، دیگر عادت کرده است. از طویل روشنایی به چشم می خورد. پس خدمتکار پیر مشغول دوشیدن گاف ها بود. مسلماً اتومبیل پژو و نردبان کنار دیوار و چراغ‌های روشن را در محل سکونت کارگرها دیده بود. چند سالش بود؟ 35. دو ماه دیگر 36 سالش می شد. از خیلی وقت پیش بیمار بود. یک سال بعد از ازدواجمان مبتلا شد. قلبش بود. دکتر چه می گفت؟ ما همهش اینجا و آنجا دنبال کار می دویدیم و خیلی دکتر دیده ایم. آنها عقیده یکسانی نداشتند. آخرین دکتری که دیدیم گفت که حالش خوب شده و عقیده آنها ممکن بود یک ساعت بعد بمیرد یا 100 سال عمر کند. می گفتند که در بیماری قلبی اصلا نمی شود پیش بینی کرد. چشم زن به دستگل پامچال روی میز افتاد و آندره نومیدانه کوشی تا چهرهش سرخ نشود. اگر میل داری تخم مرغ و ژامبون توی یخچال هست. بهتر است چیزی بخورید و شکم خالی راه نیفتید. میگویید بخورم؟ حتما. آخر سنبریو خیلی هم نزدیک نیست. من به رانندگی عادت دارم. اتومبیل رو همیشه من میراندم. در یخچال را باز کرد و 3 تخم مرغ و 1 باریک ژامبون از آن بیرون آورد. می‌خوای دخترتان را صدا بزنم؟ آخر او هم ممکن است گرسنه باشد. نه خیر، توی راه شیرینی مفصلی خورد. من چیزی بهش نگفتم چون می‌دانستم که باید اساسمان را توی اتاق بچینیم و فرصت تهیه شام نخواهم داشت. شما چطور؟ شما نمی‌خواهید چیزی بخورید؟ من خانه همسایه‌ها دعوت دارم. روی صندلی کهنه چرمی نشسته بود و زن را که مشغول تهیه نیمرو بود تماشا می‌کرد. از بس حرکاتش راحت و خودمانی بود، کسی تصور نمی‌کرد که تازه وارد باشد. ماهیتابه و ظرف‌ها و قاشق و چنگال را و حتی بسته کره را که در یکی از خانه‌های یخچال قرار داشت، به آسانی پیدا کرده بود. شما خودتان آشپزی می‌کنید؟ یک پیرزن هست که غذای ظهر را برایم درست می‌کند. شب‌ها یا حاضری می‌خورم یا برای شام به خانه همسایه‌ها می‌روم، مثل امشب. نمی‌دانید چقدر خوشحال بودیم که پیش یک مرد مجرد کار پیدا کردیم. آندره با خود می‌اندیشید که اگر پیرزن خدمتکار می‌دید که در آشپزخانه زنی به طرف اجاق می‌رود و برمی‌گردد و مرد روی صندلی نشسته است و تماشایش می‌کند، چه خواهد گفت؟ و عجیب‌تر از همه این بود که تقریباً آرزو داشت که خدمتکار پیر آنها را ببیند. چرا مجرد؟ زن به عقب برگشت، دست را به کمر زده بود و نیمرو در ماهیتابه جلز جلز می‌کرد. برای خاطر ژان، چون بنیه‌اش قوی نبود و همیشه باید مواظب به حال خودش باشد. مرد بیچاره این اواخر دیگر تقریبا نمیتوانست کار بکند. آن وقتی از جای کاری پیدا میکردیم چیزی نمیگفتیم. او کارها را به طور عادی به دست میگرفت، ولی بعد خورده خورده کارهای گنده را من انجام میدادم و دست آخر همه کارها را خودم به عهده میگرفتم. برایتان سخت نبود؟ حتی سفره را در کشوی چپ اشکاف پیدا کرده بود. ماریون که 6 ماه پیش مرتبا به خانه او میآمد، همیشه قیافه مهمان به خود می گرفت. مسلماً روی هر چیز را می دانست. ولی وانمود می کرد که اتفاقاً آن را پیدا کرده و از این که خیلی تمیز نیست خوشش نیامده است. تازه سفره را می چید او برخاست و رفت یک بطری شراب سیب آورد. وقتی که زن برگشتن او را دید، یک لیوان برایش روی میز گذاشت. روبروی هم نشستند. بله، پرسیدم برایتان سخت نبود؟ من خوشم می آمد، واقعا خوشم می آمد، حتی از درو، به خصوص وقتی از اول آفتاب تا غروب کار می کردیم. حتی یک وقت در بوس که بودیم زیر نور چراغ هم کار کردم. ولی هیچ وقت نشد که مدت طولانی بتوانیم یک جا بمانیم. از دست زن ارباب، آنها خوششان نمی آمد که می دیدن من تمام روز با مردشان توی مزرعه کار می کنند. هر چقدر هم که رفتارم معقول بود باز فرق نمی کرد. از زور حسادت دیوانه می شدن و آن وقت ناچار از آنجا می رفتیم. برای همین بود که من و جان خوشحال بودیم از اینکه این بار سر و کارمان با یک مرد مجرد است. و شوهرتان چه می گفت؟ او هم خوشحال بود. توی ده همیشه خردکاری فراوان است. اربابا هم راضی بودند چون این به نفعشان بود. جان توی قلعه میماند و خردکاری ها را انجام میداد و من هم به جای او کار میکردم. نمیخواهم از خودم تعریف کنم ولی من آدم دست و پا چلفتی نیستم. از عهده هر کاری برمیآیم. حیف که دیگر تمام شد. حالا چه کار میخواهید بکنید؟ بازاریاب میشوم. پدر و مادر جان بچه را نگه میدارن. همیشه در سفرم. درآمدم بد نیست. بهتر از کشت و کار است. من هم زمانی بازاریاب بودم. پدر و مادرم روی زمین کار میکردم. بدون من هم امرشان میگذشت. شیردوش برقی میفروختم. البته درآمدم هم خوب بود. ولی بعد از مدتی دیدم این زندگی نمیشود. حالا خوشحالم که برگشتم سر زمین. پدر و مادرتان مرحوم شدند؟
نه.
بازنشسته شدند. در سند مراگلیز خانه‌ای دارن و اونجا نشستن. میل نداشتن که من برگردم سر زمین. میگوین زمین دورش تمام شده مگر برای زمیندارهای بزرگ، ولی من فقط 2000 قفیز دارم. 2000 چی؟ ما اینجا زمین رو به قفیز حساب میکنیم. میشود 20 هکتار. تقریبا 15 ماده گاو را خوراک میدهد. اما برای اینکه راحت زندگی کنم به دو برابر این مقدار احتیاج دارم. و اون وقت بازم ادامه میدهید؟ زمین‌هایم را وسعت می‌دهم. اگر شب نبود می‌بردم مثلا زمین‌های آن طرف را نشانشان می‌دادم. درست پشت قلعه 3000 قفیز زمین درجه 1. علف را امروز گاو می‌چرد، فردا دوباره سبز می‌شود. مطمئنم که شما تا حالا زمین به این مرغوبی ندیدید. حیف که دیگر شب شده است. می‌خواهید آنجا را بخرید؟ با دختر صاحب زمین نامزد هستم. امسال تابستان ازدواج می‌کنیم. زن لبخند تلخی زد. شانه ها را بالا انداخت و گفت به هر حال ما اینجا هم نمی توانستیم ماندگار بشویم. دختر خوبی است؟ به خوشگلی شما نیست، خیلی لاغر است. لاغری که اشکالی ندارد، درست می شود. آخر اخلاقش هم تعریف ندارد. مثلا وقتی که مرا با این کراوات ببیند قوقا راه می اندازد. می گوید این کراوات به لباسم نمی آید. زن نگاهی به کراوات او کرد. از قیافه‌اش بدش می آمد که آن را پسندیده است. ولی فقط سرش را تکان می‌داد، گویی جرأت نداشت که طرف او را بگیرد. به نظر من نامزدتان بخت بلندی دارد. خانه تان قشنگ است و با این مقدار زمین می‌توانید یک گله گاو پرورش دهید. اسب هم می‌خواهم پرورش بدهم، نه اسب مسابقه. با اینکه اینجا محل این کار است، به نظر من احتمال ضررش زیاد است. باید مطمئن باشیم که لااقل یک اسب برنده بیرون می‌دهیم. ولی برای اسب سواری تقاضا فراوان است. به علاوه خوبیش این است که خوراک اسب با خوراک گاو فرق دارد. به هم لطمه نمی‌زنند. لابد کار اسب هم پیدا می‌کنید. کار اسب خیلی ناز است. آندره سر پایین انداخت و زن با حالت مرددی به او نگریست. ولی آندره نمیتوانست توضیح بدهد که آن زن را شبیه کار اسب میبیند. جسور و ناشی. زن غذایش را تمام کرده بود. آندره برخاست و رفت سبد میوه را از روی قفسه آورد. زن یک سیب برداشت. پرسید مرغ و خروس چی؟ من توی حیات چیزی ندیدم. لابد میخواهید اول ازدواج کنید تا بعد خانمتان به این کار رسیدگی بکند. ماریون دوست ندارد. میگوید مرغداری بردگی است. به فکر چیزهای پیشرفته تر است. اما به نظر من آدم همیشه و در هر کاری که میکند برده است. منتها من ترجیح میدهم که برده حیواناتم باشم تا برده سرکارگر یا برده مسئول فروش. نمیتوانم برایش توضیح بدهم چرا، ولی نظرم این است. من هم همینطور. به نظر من حیوانات وابسته به آدمند. اگر ازشان مواظبت نکنیم تلف میشوند. ولی نمیتوانیم بگوییم که صاحب کار وابسته به ماست، بلکه درست برعکس. همینطور است، کاملا درست است. همین را برای ماریون توضیح خواهم داد. به یکدیگر لبخند زدند. زن لبخند واقعا زیبایی داشت، هرچند که دهانش به زیبایی دهان ماریون نبود. انصاف را چشمهایش هم کمتر از چشمهای ماریون زیبا بود و خیلی ها ممکن بود از موهای کوتاه پسرانه او خوششان نیاید. حتی لاغری ماریون هم مسلم نبود. به نظر همه رعنا می آمد و انگهی غذا کم می خورد که چاق نشود. اما هیچ شباهتی به کره اسب نداشت. آندره میوه دیگری تعارف کرد ولی زن بر نداشت و در حالی که ته سیب را توی بشقاب می گذاشت گفت بهتر است خیلی دیر نکنم و الا نمی توانم او را توی اتومبیل بنشانم. اول ظرفا را می شویم. شستن ظرفا وقت زیاد نمی خواست. 4000 فرانک برای حمل یک جنازه از کوتانتن به سنبریو. آدم باورش نمی شد. اندوخته بانکی آندره تقریبا بیشتر از این نبود. زن می گفت که حمل جنازه مادرش خیلی گران تمام شده است. ولی بسته به این بود که مادرش کجا مرده باشد. اگر آن سر فرانسه باشد معلوم است. حالا اگر چیزی بپرسد، شاید زن پیش خودش خیال کند که آندره می‌خواهد مخارج حمل جنازه را به او بدهد. می‌دانید اگر من رای شما بودم چه کار می‌کردم؟ زن همچنان که مایتابه را می‌شست به طرف او برگشت. همینجا می‌گذاشتمش بماند، آن روبرو، زیر درخت عرعر، خاکش می‌کردند. آن وقت شما می‌توانستید عید توسن با دخترتان به اینجا سر خاکش بیایید. پدر و مادرش اجازه نمی دهند. پسر عزیزشان است. می دانید. همین حالاش هم که به این صورت برش می گردانم کلی مکافات دارم. تقصیر شما که نبوده است. به نظر آنها چرا؟ چیزی نمی گویند ولی توی دلشان اینطور فکر می کنند. توضیحش مشکل است. نمی دانم چجور بگویم. جان بعد از بیماریش خودداری می کرد. از ترس حمله قلبی. ولی برای حفظ غرور مردیش وانمود می‌کرد که ادامه می‌دهد و شاید به زودی بچه دیگری هم پیدا کند و مادرش همچه به من نگاه می‌کرد که انگار من می‌خواهم پسرش را بکشم. شما که نمی‌خواهید تا آخر عمر توی خانه آنها بمانید، حتما دوباره ازدواج می‌کنید. با داشتن بچه آسان نیست، ولی اگر بازاریاب بشوم بیشتر وقت‌ها توی خانه نیستم. وانگهی عادت کردم. خب، دیگر برویم. زن پیش از ترک اتاق دستگل پامچال را در وسط میز نهارخوری قرار داد. صفحه 113. نخست جنازه را روی نیمکت عقب اتومبیل در گوشه سمت چپ نشاندند. آندره به انبار زیر شیروانی رفت و کلاه کهنه ای را که متعلق به پدرش بود آورد و روی سر جنازه گذاشت و به سمت جلو کچ کرد به طوری که لبه کلاه چشم‌ها را تقریبا می‌پوشاند. به نظر می‌آمد که مرد خوابیده است. جمع کردن اساس و بار زدن آنها نزدیک 1 ساعت طول کشید. قدری نگران بود که مبادا ماریان سر برسد، ولی چون معمولاً همه شبها مهمان بود، کسی به تأخیرهایش توجه نمی کرد و حتی گاهی اتفاق می افتاد که در خانه بماند و خبر ندهد. رقص پیش از ساعت 10 شروع نمی شد. سرانجام همه چیز در جای خود قرار گرفت و زن دخترش را که از کنار بخاری تکان نخورده بود صدا کرد. برو پهلوی بابا بنشین و شیطانی نکن. می‌خواهیم برگردیم خانه چون بابا خیلی مریض است. دختر با لحن آرام و معقولی گفت مریض نیست، مرده است. فضولی نکن، بنشین آنجا و حرف نزن. به نظر شما بهتر نیست که جلو بنشیند؟ جان دوست نداشت. همیشه می‌گفت که خطرناک‌ترین جا صندلی جلوست. زن در اتومبیل را بست و دامنش را روی کمر صاف کرد. خب، تمام شد. من بابت همه چیز از شما تشکر میکنم. خیلی به من محبت کردید. بختم بلند بود که به شما برخوردم. اگر میل داشته باشید من میتوانم شما را به سنبریو برسانم و با قطار برگردم. از کلفتمان خواهش میکنم که فردا به گاف ها سرکشی کند. نه خیر، متشکرم. همین حالاش هم ممکن است با ژاندارم ها درگیری پیدا کنیم. این وضع به نظرشان مشکوک خواهد آمد. حتی پدر و مادر ژان ناراضی خواهند شد. چند لحظه مکس کرد و سپس گفت نمیدانم چطور بگویم ولی مجبورم از شما خواهش دیگری بکنم. نترسید، بگویید. برای بنزین است. ما قبل از آمدن به اینجا یک قسط اتومبیل را پرداخت کردیم و من دیگر پول ندارم. فقط به عنوان قرض. قول میدهم که همین هفته یک حواله پستی برایتان بفرستم. 100 فرانک به او داد. دست همدیگر را فشردند و زن با عجله گفت خیلی حسرت می‌خورم. مطمئنم که در خانه شما می‌توانستیم خوشبخت بشویم. سپس پشت فرمان نشست و راه افتاد. هنگامی که اتومبیل از در می‌گذشت، آندره دستش را برای خداحافظی بالا برد، ولی زن نمی‌توانست ببیند چون شب شده بود. آنقدر آنجا ایستاد تا صدای موتور در دوردست محو شد. با همه این احوال حتی اسم زن را نمی دانست. صفحه 115 داستان مورمور اثر بوریس ویان، تولد 1920، رمان نویس و محقق و مترجم، چند نمایش نامه نیز نوشته و به صحنه آورده است. مورمور از مجموعه داستان‌های کوتاه او با همین عنوان انتخاب و ترجمه شده است. وفات وی در سال 1959 اتفاق افتاده است. و اینک داستان. امروز صبح وارد شدیم و از ما پذیرایی خوبی نکردند، چون در ساحل هیچ کس نبود جز انبوهی از آدم‌های مرده یا تکه پاره‌هایی از آدم‌های مرده و تانک‌ها و کامیون‌های خرد شده. توضیح حاشیه: ماجرا مربوط است به جنگ جهانی دوم و پیاده شدن قوای متفقین در خاک فرانسه، ژوئن سال 1944. مترجم ادامه متن: از چپ و راست گلوله می آمد و من این جور شلوغ بلوغی را اصلا خوش ندارم. پریدیم توی آب، ولی آب گودتر از آن بود که نشان می داد و پای من روی یک قوطی کنسرو لیز خورد. جوانتیگی که پشت سرم بود نصف بیشتر صورتش را گلوله برد و من قوطی کنسرو را یادگاری نگه داشتم. تکه های صورتش را جمع کردم و دادم دستش و او رفت که برود بیمارستان، ولی گمانم راه را عوضی گرفت، چون هی توی آب پایین رفت و رفت تا آب از سرش رد شد و گمان نمی کنم که دیگر آن زیر چشمشان قدر ببیند که راه را گم نکند. من راه درست را پیش گرفتم و همین که رسیدم یک لنگ پا صاف آمد وسط صورتم. خواستم یارو را فحشکاری کنم، اما انفجار مین فقط مقداری تکه های به درد نخور باقی گذاشته بود، لذا ندید گرفتم و رفتم. 10 متر آنورتر رسیدم به 3 نفر که پشت یک بلوک سیمانی ایستاده بودند و به یک گوشه دیوار که بالاتر از آنها بود تیراندازی می‌کردند. عرق می‌ریختند و خیس آب بودند و من هم لابد مثل آنها بودم، لذا زانو زدم و من هم مشغول تیراندازی شدم. سرکار ساتوان پیدایش شد، سرش میان دو دستش بود و از دهنش خون بیرون می‌زد. حال خوشی نداشت و تند روی ماسه‌ها دراز کشید. دهنش باز ماند و دستایش ول شد. ماسه‌ها را حسابی کثیف کرد. فقط همین گوشه تمیز مانده بود. از آنجا کشتی من را که به گل نشسته بود می دیدم که شکل موسیقی داشت. بعد که 2 گلوله بهش خورد دیگر اصلا شکل کشتی نداشت. هیچ خوشم نیامد، چون هنوز 2 تا از رفیقامان تو بودن و گلوله که بهشان خورد بلند شد و به هوا پریدن. زدم به شانه آن 3 نفر که داشتن تیراندازی می کردن و بهشان گفتم بیایید برویم جلوتر. البته آنها را اول فرستادم جلو و چه فکر خوبی کردم، چون اولی و دومی با گلوله آن دوتایی که به ما شلیک می‌کردند کشته شدند. جلوی من فقط 1 نفر دیگر مانده بود، اما بیچاره بد آورد تا یکی از آنها 2 تا حرامزاده را زد. آن یکی دیگر دخلش را آورد که خودم را رساندم و حساب تیرانداز را رسیدم. بی‌شرف‌ها پشت دیوار یک مسلسل سنگین و کلی فشنگ داشتند. لوله مسلسل را به طرف متقابل برگرداندم و مشغول تیراندازی شدم، اما زود دست کشیدم چون صداش گوشم را کر می‌کرد و بعدش هم فشنگ توی لوله گیر کرد. این مسلسل‌ها را باید میزان کرد که گلوله‌هاشان را از این ور در نکنند. آنجا خیالم تقریبا راحت بود. از آن بالا چشم‌انداز خوبی داشتم. از روی دریا دود بلند می شد و آب می پرید بالا. برق شلیک رزمناف ها هم به چشم می خورد و گلوله هاشان از بالای سرمان رد می شد و صدایی می کرد که انگار دارد هوا را سوراخ می کند. سروان آمد. فقط 11 نفر مانده بودیم. گفت ادهمان خیلی نیست، ولی همین که هستیم باید یک کاری بکنیم. بعد ادهمان بیشتر شد. فعلا دستور داد چال بکنیم. خیال کردم برای خوابیدن، اما نه، برای اینکه برویم توش و تیراندازی کنیم. خوشبختانه اوضاع داشت رو به راه می شد. حالا گروه گروه از کشتی ها پیاده می شدن، اما بیشترشان می افتادن توی آب و بعد بلند می شدن و مثل دیوانه ها خورناسه می کشیدن. بعضی ها هم بلند نمی شدن و روی آب همراه موج ها می رفتن. سروان فوری دستور داد که دنبال تانک پیش برویم و آشیانه مسلسل را که دوباره مشغول تیراندازی بود از کار بیاندازیم. دنبال تانک راه افتادیم ولی من پشت سر همه بودم چون ترمز اینجور ماشین ها هیچ اعتباری ندارد. یکی آن هم راه رفتن پشت تانک راحت تر است چون دیگر دست و پا توی سیم های خاردار گیر نمی کند. تانک همه را می اندازد و زیر و از روشان رد می شود. اما از این کارش خوشم نمی آمد که نرش ها را آشولاش می کرد. آن هم با چه صدایی که هیچ دوست ندارم به یاد بیاورم. 3 دقیقه بعد یک مین زیر تانک ترکید و تانک شعله کشید. از 3 نفر توی تانک 2 تا نتوانستن خودشان را بکشن بیرون. سومی هم که توانست در برود یک پایش ماند آن تو و گمان نمی کنم که پیش از مردن متوجه شد که پایش کجا مانده. خلاصه 2 تا از 3 تا گلوله های تانک افتاده بود روی آشیانه مسلسل و دخل مسلسل ها و مسلسل چی ها را آورده بود. آنهایی که تازه داشتن از کشتی پیاده می شدن با وضع بهتری روبرو بودند. ولی همان وقت یک توپ زده تانک شروع کرد به تیراندازی و دست کم 20 نفر سرنگون شدن توی آب. من فوری درازکش کردم. از همان جا کمی که خم می شدم می دیدم که از کجا دارن تیراندازی می کنند. لاشه تانک که در حال سوختن بود من رو تا اندازه حفظ می کرد و من به دقت نشانه گرفتم و شلیک کردم. توپچی افتاد، مثل مار دور خودش می پیچید. لابد گلوله کمی پایین خورده بود، اما من نتوانستم خلاصش کنم. چون اول باید سانستای دیگر را از پا در می آوردم، راستش خیلی ناراحت شدم. خوشبختانه صدای تانک که شعله می کشید نمی گذاشت صدای زجه آنها را بشنوم. به نظرم سومی را هم بدجور ناکار کرده بودم. همه چیز از چپ و راست همین طور داشت منفجر می شد و دود می کرد. مدتی چشمام را مالیدم تا بهتر ببینم. چون عرق جلوی دیدم را گرفته بود. سروان دوباره پیدا شد. فقط دست چپش کار میکرد. به من گفت می توانی دست راستم را محکم ببندی به تنم؟ گفتم بله و با تنظیب و پارچه او را چپر پیچ کردم. بعد با جفت پاهاش از روی زمین جست زد بالا و افتاد روی من. چون یک نارنجک پشت سرش ترکیده بود. جا به جا خوشگش زد. گویا این حالت وقتی اتفاق می افتد که آدم خیلی خسته بمیرد. به هر حال اینجور راحت تر می شد از روی خودم برش دارم. بعدش هم انگار مدتی خوابم برد و وقتی بیدار شدم صدا از راه دور می آمد و یکی از آدم هایی که دور کاسکتشان علامت صلیب سرخ دارن برایم قهوه می ریخت. بخش 2. بعد به داخل سرزمین پیش رفتیم و سعی کردیم که به آموزه مربی ها و چیزهایی که در رزمایش ها یادمان داده بودند عمل کنیم. جیپ مایک همین الان برگشت. فرد جیپ را میراند و مایک 2 تکه شده بود. با مایک به یک سیم برخورده بودند. حالا دارند به جلوی بقیه ماشین ها تیغه فولادی می اندازند چون هوا خیلی گرم است و نمی شود شیشه جلو را بالا بدهیم. هنوز از این ور و آن ور صدای تیراندازی می آید و باید پشت سر هم گشت بفرستیم. گمانم ما زیادی پیش رفتیم و حالا تماسمان با تدارکات مشکل شده است. امروز صبح دست کم 9 تا تانک ما را از کار انداختند. اتفاق عجیبی افتاد. یک بازوکا با موشکش در رفت و یک سرباز که بند شلوارش با گیر کرده بود با بازوکا رفت به هوا و در ارتفاع 40 متری ول شد و سقوط کرد به زمین. گمانم مجبوریم نیروی کمکی بخواهیم چون همین الان صدایی به گوشم رسید مثل صدای قیچی باغبانی. حتما ارتباط ما را با پشت سرمان قطع کردن. بخش 3. 6 ماه پیش را یادم می آید که رابطه من را با پشت سرمان قطع کرده بودند. به نظرم حالا دیگر کاملا محاصره شده ایم ولی این دیگر مثل تابستان نیست. خوشبختانه چیز برای خوردن داریم. مهمات هم هست. نوبت گذاشته ایم که 2 ساعت به 2 ساعت کشیک بدهیم. خسته کننده از آنها یونیفرم بچه های ما را که اسیر شدن در می آورند و می پوشند و می شوند شکل خود ما. باید خیلی مواظب باشیم. علاوه بر این چراغ برق هم نداریم و از 4 طرف گلوله و خمپاره است که روی سرمان می‌ریزد. فعلا داریم سعی می‌کنیم که دوباره با پشت سر تماس برقرار کنیم. باید برایمان هواپیما بفرستند. سیگارهامان دارد ته می‌کشد. بیرون یک صداهایی هست. گمانم می‌خواهند یک کارهایی بکنند. دیگر حتی فرصت نداریم که یک لحظه کاسکتمان را از سرمان برداریم. بخش 4. نگفتم می‌خواهند یک کارهایی بکنند. 4 تا تانک خودشان را تا اینجا رساندند. بیرون که آمدم اولی را دیدم که یک گوی ایستاد. یک نارنجک یکی از زنجیرهایش را خرد کرده بود. یک صدای تلق تلوق وحشتناکی ازش بلند می‌شد که گوش را کر می‌کرد. ولی لوله تانک از کار نیفتاده بود و همینطور تیراندازی می‌کرد. یک شعله افکن برداشتیم ولی مشکل کار با شعله افکن این است که اول باید برجک تانک را ببریم و بعد از شعله افکن استفاده کنیم و الا مثل دانه شاه بلوط میترکد و آدم های آن تو کباب می شوند. سه نفرمان یک اره آهنبر برداشتیم و رفتیم که برجک را ببریم، اما دوتا تانک دیگر سر رسیدند و ما ناچار شدیم تانک را منفجر کنیم. تانک دوم هم منفجر شد و تانک سوم عقب کرد که برود، ولی این حیله بود چون شروع کرد عقب به طرف ما بیاید و ما تعجب کرده بودیم که از پشت به ما تیراندازی میکرد. 12 تا گلوله 88 برای ما سوغاتی جشن سالگرد فرستاد. حالا دیگر اگر بخواهند از این خانه استفاده کنند، باید آن را از نو بسازند. ولی اصلا بهتر است بروند سراغ یک خانه دیگر. بالاخره با بازوکا و گرده عطاور که آن تو ریختیم، کلک تانک سوم را هم کندیم و آنهایی که تویش بودند آنقدر کلهشان را به دیواره تانک کوبیدند که دست آخر فقط چند تا نش از آن تو بیرون کشیدیم. فقط راننده هنوز یک خورده جان داشت، ولی سرش لای فرمان تانک گیر کرده بود و نمیتوانست در بیاورد. آن وقت به جای آنکه تانک را که سالم مانده بود ناقص کنیم، سر یارو را بریدیم. دنبال تانک موتور سوارها با مسلسل سبک آمدند و یک قوقای راه انداختند که نگو، ولی ما سوار یک تراکتور کهنه شدیم و دخلشان را آوردیم. در این مدت چند تا بمب و حتی یک هواپیما روی سر ما افتاد. هواپیما را توپ زده هوایی ما زده بود، اما نمیخواستن را بزند چون معمولاً تانک را میزد. 4 نفر از گروهان ما کشته شدند. سیمون و مورتون و باک و مامور ارتباط با ستاد، ولی بقیه هستند. یکی از دست‌های اصلیم هم که از شانه قطع شده اینجاست. بخش 5. همینطور در محاصره‌ایم. 2 روز است که دمریز باران می آید. سفال‌های سقف کنده شده، ولی قطره‌های باران آنجا که باید بچکد می چکد و ما خیلی خیس نشده‌ایم.